آمریکا.
شنونده های گرامی، با سلام و شب بخیر. نسرین محمود عزیزی برنامه امشب ششم دسامبر را که شامل اخبار و گزارش هاست پیشکش شما می نمایم. سفر زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده برای افغانستان به سوی مسکو و مساعی افغانستان برای کاهش مصارف ترانسپورتی شامل گزارش های امشب ماست. اما نخست میرویس رحمانی با مشروع خبرها.
با تقدیم سلام مجدد، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی مبنی بر ابطال آرای انتخابات پارلمانی ولایت کابل را رد کرد. پیش از این کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان اعلام کرده بود که به دلیل موجودیت گزارش‌های مستند از تخطی‌های انتخاباتی تمام آرای انتخابات پارلمان در ولایت کابل باطل می‌باشد. کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنین گفت که شماری از مسئولان انتخاباتی به دلیل سوء مدیریت، نقض قوانین، لوایح و طرز عمل‌های انتخاباتی و همچنین ارتکاب جرایم و تخلفات گسترده از وظایفشان برکنار و جریمه نقدی شدند. اما ساعات پس از اعلام این تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی، مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در یک نشست خبری این تصمیم را توأم با انگیزه های سیاسی خوانده و آن را رد کردند. انتخابات پارلمانی افغانستان با ادعای گسترده تقلب و تخطی روبرو بوده و اعلام نتایج آن به دلیل ادامه بررسی تخطی های انتخاباتی چندین بار با تأخیر روبرو شده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای روند صلح افغانستان پس از سفر به اسلام آباد امروز وارد کابل شد و با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان ملاقات کرد. صمیم عارف معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای امریکا گفت که زلمه خلیلزاد در دیدار با رئیس جمهور غنی و آقای عبدالله در مورد تلاش‌ها و سفرهای اخیرش به برخی کشورهای منطقه به خاطر صلح افغانستان معلومات داد. آقای خلیلزاد پس از ملاقات با سران حکومت وحدت ملی در افغانستان به مسکو رفت. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل با نشر اعلامیه هدف سفر زلمه خلیلزاد را به مسکو بس درباره تلاش‌های منطقه‌ای برای آوردن صلح در افغانستان خواند. در اثر وقوع یک حمله انتحاری بر مقر پلیس بندر چابهار در ایران حداقل 3 نفر کشته و 24 نفر دیگر زخمی شدند. خبرگزاری دولت ایران از قول رحمدل بامری یکی از مقام‌های محلی گزارش داد که مهاجم انتحاری موتر حامل مواد منفجره خود را در برابر در ورودی مقر پلیس منفجر ساخت. بندر چابهار در ولایت سیستان و بلوچستان ایران قرار دارد. اکثریت جمعیت این ولایت ایران سنی مذهبند و در آن گروه‌های قاچاقبر مواد مخدر و جدایی طلبان فعالیت دارند. تاکنون گروه مسئولیت این حمله را بر دوش نگرفته است. بندر آبی چابهار که در حال تأسیس است، ارزش خاص اقتصادی برای منطقه به ویژه افغانستان دارد. موافقتنامه سه جانبه تجارتی توسعه چابهار در جوزای سال 1395 خورشیدی میان نمایندگان افغانستان، ایران و هند در حضور رهبران سه کشور در تهران امضا شده بود. پاکستان درخواست تجدید نظر تصمیم اخراج 18 سازمان بین المللی امدادرسان از این کشور را رد کرد. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
شیرین مزاری وزیر حقوق بشر پاکستان امروز در توییتر نوشت که این 18 سازمان بین المللی امدادرسان به دلیل پخش و نشر معلومات نادرست در پاکستان باید از آن کشور خارج شوند. امیر حسن سخنگوی بنیاد بشر دوستانه پاکستان که فعالیت‌های 15 سازمان امدادرسان را در آن کشور اما هنگ می کند، گفت دولت پاکستان هیچ دلیل روشنی به خاطر رد تمدید جواز فعالیت این سازمان ها نداده است. او گفت این 18 سازمان امدادرسان به گونه مجموعی با 11 میلیون پاکستانی فقیر بیش از 130 میلیون دلار به پاکستان کمک می کند. بسیاری از سازمان‌های غیر دولتی که از پاکستان اخراج می‌شوند در ایالات متحده آمریکا مستقرند، اما در این میان سازمان‌های غیر دولتی مستقر در بریتانیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی نیز شامل است. بر اساس گزارش‌ها حدود 20 سازمان غیر دولتی دیگر نیز با خطر اخراج از پاکستان روبرو می‌باشند.
مارتین گریفیتس نماینده ویژه ملل متحد برای یمن میگوید که جناح‌های متخاصم جنگ یمن امروز روی تبادله زندانیان به توافق رسیدند. تفصیل بیشتر را در این مورد از حفیظ آصفی میشنویم.
نماینده ویژه ملل متحد برای یمن این توافق جناح‌های متخاصم جنگ یمن را یک آغاز امیدوار کننده برای مذاکرات صلح یمن در سویدن خواند. آقای گریفت افزود که آوردن جناح‌های درگیر جنگ یمن بر میز مذاکره خود یک موفقیت بزرگ است. کمیته بین المللی صلیب سرخ می گوید که بر اساس توافق تازه این جناح‌ها قرار است کم از کم 5000 زندانی از سوی دو طرف از حبس رها شوند. یک منبع ملل متحد به خبرگزاری رویترز گفت که میانجیگری ملل متحد برای بحث روی اتخاذ اقدامات بیشتر در راستای اعتمادسازی بین دو طرف و همچنان ایجاد یک دولت انتقالی در یمن ادامه دارد. در جنگ داخلی یمن که هزاران کشته بر جا گذاشته است، عربستان سعودی از حکومت یمن حمایت میکند، در حالی که شورشیان حوثی پشتیبانی ایران را با خود دارند.
اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک و روسیه به خاطر بحث روی رسیدگی به کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی امروز در ویانا پایتخت اتریش با هم ملاقات کردند. قیمت نفت خام از ماه اکتبر به این سو در حال کاهش بوده، چون کشورهای بزرگ تولید کننده نفت به شمول ایالات متحده آمریکا میزان تولید نفت خود را بلند بردند. قیمت نفت خام در ماه نوامبر نیز 22% کاهش یافت. عربستان سعودی، بزرگترین تولید کننده نفت خام در جهان، امروز گفت که این کشور طرفدار کاهش تولید نفت است تا قیمت نفت خام دوباره افزایش یابد. کارشناسان اقتصادی پیش بینی کردند که کشورهای عضو اوپک و روسیه ممکن توافق کنند تا روزانه حداقل 1 میلیون بیرل نفت کمتر تولید کنند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. حال هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما تهیه نموده ایم. سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل گفته است که نماینده خاص آن کشور برای صلح افغانستان بعد از دیدار با رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان به روز پنجشنبه عازم مسکو گردید. خیرالله رسولی از کابل گزارش می‌دهد.
سفارت آمریکا در کابل با نشر یک اعلامیه گفته است که آقای خلیلزاد در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان روی ارتباط منطقه‌ای و آمادگی افغانستان برای رسیدن به راه حل سیاسی بحث و گفتگو کرده است. نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان پس از دیدار با سران حکومت افغانستان برای بحث درباره تلاش‌های صلح منطقه‌ای به مسکو رفت. از سوی هم عارف صمیم، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که خلیلزاد روز چند بعد در دیدار با محمد اشرف غنی و عبدالله در مورد تلاش‌های اخیرش و سفرها به برخی کشورهای منطقه برای صلح افغانستان معلومات فشرده داده است. به گفته آقای صمیم، دو جانب همچنان روی برنامه‌های آینده که منجر به آغاز مذاکرات صلح گردد نیز صحبت کردند. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان افزود:
توقعات خود رسیدی که حکومت بدید فکر چه
توقعات این گونه است که حکومت افغانستان به این باور است اکنون برای مذاکرات بهترین فرصت است. در کنفرانس ژنو رئیس جمهور مذاکرات بدون قید و شرط را پیشنهاد کرد. حکومت افغانستان به صورت کامل آمادگی دارد و طرح صلح نیز توسط رئیس جمهور ارائه شده است. آقای صمیم گفت که اگر مذاکرات آغاز شود، بدون شک دو جانب شرایط خود را خواهند داشت. از سوی هم رئیس جمهور غنی در دیدار با خلیلزاد گفته است که تیم مذاکره کننده صلح را در کنفرانس ژنو اعلام کرد و برای تامین صلح جانب حکومت اراده جدی دارد. به گفته آقای غنی، تلاش‌های مشترک صلح می‌تواند افغانستان را برای دستیابی به ثبات دائمی و صلح پایدار کمک کند. ریاست اجرایی افغانستان گفت که خلیلزاد در مورد آمادگی مقام‌های پاکستانی در قبال صلح افغانستان با سران حکومت افغانستان وضاحت داده است. فریدون خوزون، معاون سخنگوی ریاست اجرایی، به رادیو آشنا صدای آمریکا از رضایت آقای خلیلزاد در راستای گزینش هیئت مذاکرات صلح حکومت با طالبان گفت:
دکتر
زلمی خلیلزاد از این ستایش کرد و گفت که این نتایج تلاش‌های صلح را نزدیک می‌سازد و برای صلح سهولت ایجاد می‌کند. تعهدی که پاکستان کرده است، ما امیدواریم که یک اقدام عملی صورت گیرد و تلاش‌های جدی که اکنون در رابطه با صلح جریان دارد نتیجه بدهد. شورای عالی صلح افغانستان نیز از تلاش هایی که منجر به آغاز مذاکرات صلح میان حکومت و طالبان شود استقبال کرد، اما سید احسان طاهری سخنگوی این شورا گفت که حامیان پروسه صلح افغانستان باید گام های بعدی را در راستای آغاز مذاکرات مستقیم و رو در رو میان حکومت و طالبان بردارند.
هر قدمی که هر کشور حامی پروسه صلح افغانستان در هماهنگی با دولت افغانستان و شورای عالی صلح افغانستان می‌برداره، انسجام کاری با دولت افغانستان می‌داشته باشه، شفافیت در کارش به خاطر اجرا و رسیدن ما در آغاز مذاکرات صلح افغانستان می‌داشته باشه، ما او را استقبال می‌کنیم.
اما آقای طاهری تاکید کرد که عدم هماهنگی، انسجام کاری و شفافیت توسط کشورهای دخیل در پروسه صلح برای این شورا و افغانستان قابل قبول نیست. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا سفر 18 روزه خود را به هدف جستجوی راه‌های تامین صلح افغانستان به منطقه روز یک شنبه 2 دسامبر آغاز کرد. آقای خلیلزاد پیش از سفرش به کابل و مسکو به اسلام آباد رفته و با مقامات پاکستانی از جمله محمود قریشی وزیر خارجه آن کشور گفتگو کرده است. وزارت خارجه آمریکا در اعلامیه از حمایت قاطع جانب پاکستان در روند صلح افغانستان خبر داده است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فیصله و تصمیم صبح امروز پنجشنبه کمیسیون شکایات انتخاباتی مبنی بر ابطال انتخابات پارلمانی در ولایت کابل را یک تصمیم عجولانه و سیاسی خوانده رد کرد. این تصمیم کمیسیون شکایات انتخاباتی از سوی بعض نهادهای مدنی و شخصیت‌های مطرح کشور استقبال شده است. عبدالحی ورشان چنین گزارش می‌دهد.
گلاجان عبدالبدی صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان عصر امروز در یک نشست خبری در کابل در واکنش به تصمیم و فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی مبنی بر ابطال انتخابات پارلمانی در ولایت کابل را یک تصمیم سیاسی و احساساتی خوانده رد کرد و از کمیسیون شکایات خواست که از مشوش ساختن اذهان مردم خودداری نماید.
زمنگ خواهش داده چی؟ دی خلقو ذهنیت
خواهش ما این است که ذهنیت مردم مصالح ملی منافع اولیای مملکت را در هر گونه تصامیم مد نظر بگیرید و از فیصله های احساساتی و غیر واقع بینانه خودداری شود. سید حفیظ الله هاشمی یک تن از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات که اعلامیه کمیسیون در پیوند با فیصله صبح امروز کمیسیون شکایات انتخاباتی را به خانش گرفت، فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی را فاقد اسناد و مدارک اثباتی خواند که بنیاد و اساس حقوقی و قانونی ندارد.
کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم عجولانه بی بنیاد سیاسی و غیر قانونی کمیسیون شکایات انتخاباتی را شدیدا رد نموده و آن را معامله با آرای پاک مردم کابل می داند.
کمیسیون مستقل انتخابات تنها بر رد تصمیم و فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی اکتفا نکرد، بلکه کمیسیون شکایات انتخاباتی را به سپوتاژ پروسه ملی انتخابات متهم کرد و گفت از ابتدای پروسه کمیسیون شکایات انتخاباتی در صدد تخریب این پروسه ملی بوده است. آقای هاشمی حتی ناکامی ها و کمکاری های کمیسیون مستقل انتخابات من جمله نقض تقویم انتخاباتی و به تعویق انداختن اعلام نتایج ابتدایی انتخابات را هم به دوش کمیسیون شکایات انتخاباتی انداخت و گفت
بنابر مزاحمت های کمیسیون شکایات انتخاباتی به بهانه رسیدگی به شکایات چی در سطح دفتر مرکزی و دفاتر ولایتی آن کمیسیون تا کنون قادر نشده است تا نتایج ابتدایی انتخابات برخی ولایات به خصوص کابل را اعلان نماید.
اما دکتر علیرضا روحانی منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی صبح امروز پنجشنبه در هنگام اعلام ابطال انتخابات کابل دلایل ابطال را برشمرد و گفت
به منظور تحقق احکام بندی 2 ماده دوم و ماده پنجم قانون انتخابات و بر اساس حکم فقره 5 ماده 94 قانون انتخابات با در نظر داشت اسناد مدارک و دلایل مذکور در مستندات این تصمیم آرای انتخابات مورخ 28 و 29 میزان سال 1397 ولسی جرگه حوزه انتخاباتی ولایت کابل باطل اعلام گردید.
نهادهای ناظر انتخاباتی و نهادهای جامعه مدنی این تصمیم و فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی را یک اقدام بجا و شجاعانه خوانده از آن استقبال کردند. نعیم اصغری مسئول یک بخش عمده نهاد انتخاباتی موسوم به فیفا ابطال انتخابات یک حوزه انتخاباتی را از صلاحیت قانونی کمیسیون شکایت انتخاباتی خواند و گفت:
انتخابات کمیسیون شکایت انتخاباتی صلاحیت ابطال آرا را در مواردی که اصول انتخابات و قوانین انتخابات و مخصوصا مطابق ماده 98 و 99 قانون انتخابات تخلفات و جرایم انتخاباتی در حد باشد که نتانه تفکیک شوه آرای پاک از ناپاک، در صورتی صلاحیت داره کمیسیون شکایت انتخاباتی که آرا را باطل بکنه.
و اما این تصمیم اخیر کمیسیون شکایت انتخاباتی از سوی نهادهای جامعه مدنی و چهره‌های شناخته شده کشور که در رسانه‌های اجتماعی بازتاب یافتند با عنوان یک اقدام جسورانه و دلیرانه ستوده شده است. عزیز رفیعی نوشته است که این تصمیم قانونی، دلیرانه و منطقی کمیسیون را با تمام پیامدهایش به خاطر تأمین عدالت انتخاباتی می ستایم. صدیق الله توحیدی مسئول نهاد رسانه‌ای دیگر نوشته است: کمیسیون شکایت انتخاباتی با تصمیم اخیرش نشان داد که مستقل است و به حکم وجدان تصمیم می گیرد.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296. باز هم از افغانستان. حکومت افغانستان در تلاش است تا با ایجاد مسیرهای بدیل ترانسپورتی راه‌های جدید برای واردات و صادرات کالاها به داخل و خارج از کشور را ایجاد کرده و از هزینه‌های ترانسپورتی بکاهد. خلیل نورزایی چنین گزارش می‌دهد.
دومین نشست گروه کارشناسان کشورهای عضو موافقتنامه راه لاجورد روز پنجشنبه با حضور نمایندگان و دیپلماتان کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان، ترکیه، مقامهای وزارتهای ترانسپورت و خارجه افغانستان و شماری از متشبثین سکتور خصوصی در ولایت هرات برگزار شد. امام محمد وریماچ، معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت افغانستان گفت که حکومت در تلاش است تا با ایجاد راه‌های بدیل ترانسپورتی در کنار تقویت سکتور ترانسپورت و کاهش هزینه‌ها به سیاست‌های برخی از کشورهای همسایه در قبال اعمال فشار احتمالی از طریق بستن بنادر خود بر کالاهای تجاری از مسیرهای زمینی پاسخ جدی دهد.
ایجاد راه‌های جدید به خاطر حمل و نقل یک از حرکت‌های حیاتی است، هم در بخش داشتن راه‌های بدیل و همچنان هم در کاهش هزینه‌های ترانسپورتی. در گذشته ها افغانستان معمولا از یک دو مسیر استفاده می کرده که بیشترین یک مسیر اجباری بوده که نه نقشان در تعیین نرخ داشته و همچنان نقشان در به حساب انکشاف ترانسپورت، ولی تلاش های اخیر حکومت افغانستان ایجاد راه های متعدد، ایجاد راه های بدیل است که در صورت بروز کدام مشکل در یک مسیر یا دو مسیر راه های بدیل را داشته باشه.
محمد آصف رحیمی والی هرات نیز تطبیق مؤثر توافقنامه راه لاجورد و دو پروتکل الحاقی آن چون خط ریل و تسهیلات ویزه را در ایجاد و تقویت همکاری ترانسپورتی و ترانزیتی بین کشورهای عضو مهم خواند. همچنان آقای رحیمی گفت که با توجه به ظرفیت‌هایی که در ولایت هرات به عنوان یک قطب صنعتی کشور وجود دارد، توافقنامه راه لاجورد می‌تواند فرصت‌های بزرگ کاری را برای جوانان و مردم ایجاد کند.
واضح است که ترانزیت و تجارت اما انجن اصلی پیشرفت اقتصاد کاریابی برای جوانان هست. هرات من حیث یک مرکز بزرگ اقتصادی و زراعتی افغانستان و در مجموع زون غرب و زون جنوب غرب که از این طریق وصل میشه، اما مواد خام از کشورها ارزانتر میتونه که به هرات، به قندهار و سایر نقاط افغانستان برسه و هم صادرات زراعتی، صادرات صنعتی، صادرات معدنی افغانستان میتونه به خارج افغانستان انتقال بده که زمینه اشتغال، زمینه کاروبار، پیشرفت اقتصادی و رفاه عمومی را در بر خواهد داشت.
بر اساس موافقتنامه راه لاجورد، افغانستان از طریق دو بندر آقینه در ولایت فاریاب و بندر ترقوندی در ولایت هرات با کشورهای ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه از طریق ترانسپورت زمینی وصل می شود. موضوعی که به باور تاجران افغان می تواند زمینه گسترش تجارت در افغانستان را به دنبال داشته باشد. یونس قاضی زاده، معاون اتاقهای تجارت ولایت هرات:
لاجورد از دو دیدگاه مهم است. یکی از در بخش صادرات که معمولای تجارتی ما به مسیر ترکمنستان، آذربایجان، گرجستان و ترکیه خواهیم داشت و یکی در بحث واردات. این مسیر مسیر مطلوبی هست، ولی از دیدگاه دیگر باید مشکلاتی که فراروی رای لاجورد هست بررسی شه. ما خوشبینانه به قضیه نگاه میکنیم با این که مشکلات فراروی سکتور خصوصی هست.
به گفته مقام های افغان، هزینه تخمینی و ابتدایی برای ساخت زیربناهای لازم در مسیر راه لاجورد مبلغی در حدود 2 میلیارد دلار آمریکایی است که از جانب کشورهای عضو پرداخت می شود. قرار است در جریان هفته آینده نخستین محموله 10 کانتینری کالاهای صادراتی افغانستان از بندر ترقندی هرات به کشور ترکیه توسط شرکت‌های ترانسپورتی افغان انتقال داده شود. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
انتظار می رود اعضای کشورهای تولید کننده نفت یا اوپک حین نشستشان به روز پنجشنبه با کاهش تولید نفت موافقه نمایند. ماه قبل قیمت 1 بیرل نفت خام بیش از 20% فی بیرل پایین آمد. رئیس جمهور دونالد ترامپ علیه افزایش قیمت نفت هشدار داده، اما تحلیلگران اقتصادی گروه اوپک میگویند احتمال کاهش نفت خام از جانب کشورهای عضو اوپک و روسیه انتظار برده می شود. گزارش زلاتیکا هوکرا از من نسرین محمود عزیزی می شنوید. اعضای سازمان صادرکننده نفت یا اوپک روز پنجشنبه در ویانا پایتخت اتریش نشستی را آغاز نمودند و این نشست تا روز جمعه ادامه خواهد داشت. عربستان سعودی که رهبر بالفعل اوپک تلقی می شود گفته است که آن کشور می خواهد سر از ماه جنوری 2019 میزان تولید کاهش یابد. اما در عین زمان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده بر عربستان سعودی فشار وارد می کند تا قیمت نفت کاهش یابد. سپنسر ویلچ رئیس شرکت نفت IHS می گوید کشورهای عضو اوپک احتمالاً میزان تولید نفتشان را کاهش بدهند. او گفت
Saudi Arabia would like to maintain good relations with the United States, but also they have obligations to the other OPEC countries, and also they have a budget to meet.
عربستان سعودی میخواهد تا روابط خوب خود را با ایالات متحده حفظ کند. اما مقام‌های عربستان سعودی در مقابل کشورهای اوپک نیز مسئولیت دارند و آنان بودجه‌ای دارند که باید آن را فراهم کنند تا از طریق آن پلان مصارف داخلی خود را به دست بیاورند و اقتصاد کشورشان را رشد بدهند. فکر میکنم که تا اندازه میزان تولید نفت خام را کاهش بدهند، اما نه به اندازه که بعضی افراد فکر میکنند. شاید در قسمت تولید نفت یک بیلانس مطابق خواست ایالات متحده و منافع خود را در نظر بگیرند.
آقای ویلچ همچنان گفت عربستان سعودی خواهان رابطه خوب با ایالات متحده است، اما در عین حال مسئولیت هایی در سازمان اوپک دارد که نمیتواند از آن چشم پوشی کند.
The most likely outcome is a production cut. That was strongly hinted when OPEC had a pre-meeting.
در نتیجه ملاقات احتمالاً میزان تولید نفت کاهش یابد. موضوع کاهش تولید نفت موضوعی است که اعضای اوپک در 11 ماه نوامبر به آن اشاره قوی داشتند. سوال اینجاست که میزان تولید تا چه اندازه کاهش یابد. این یک احتمال است که میزان تولید روزانه به 1 میلیون بیلر در روز کاهش یابد و یا با در نظر داشت اشاره هایی که تا حال صورت گرفته است میزان تولید روزانه تا 1.4 میلیون بیلر کاهش یابد.
در این حال الکساندر نوواک وزیر انرژی روسیه به خبرنگاران گفته است که وی ملاقات خوبی با خالد الفلی همتای سعودی اش داشته و گفتگوی بیشتری در مورد میزان تولید نفت خواهد داشت. عربستان سعودی از کشورهای عضو اوپک می خواهد تا روزانه 1.3 میلیون بیرل نفت کمتر نسبت به حال حاضر تولید کنند. ریاض از مسکو می خواهد تا بین 250 تا 300 هزار بیرل کمتر نفت در روز تولید کند. اما روسیه تأکید دارد تا نیم آنچه عربستان سعودی خواسته تولید نفت خود را روزانه کاهش بدهد. وزیر نفت عمان گفته است که به باور وی اعضای اوپک و متحدین آن در جریان هفته جاری در مورد میزان تولید نفت به توافق خواهند رسید. در سالهای اخیر میزان تولید نفت و قیمت آن در مارکت‌های بین المللی موضوع مورد اختلاف ایالات متحده، روسیه و عربستان سعودی بوده است. نشست اعضای اوپک و متحدین آن در حالی صورت میگیرد که قیمت نفت از ماه اکتبر 2018 بدین سو بیش از 30% کاهش یافته است و قیمت یک بیرل نفت در بازارهای بین المللی به 61 دلار آمریکایی رسیده است. قیمت نفت بعد از آن کاهش یافت که عربستان سعودی تولید نفت خود را افزایش داد، زیرا صادرات نفت ایران به دلیل وضع تعزیرات جدید آمریکا تا اندازه زیادی متوقف شده است. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تلاش می‌کند تا بر کشورهای عضو اوپک فشار وارد کند تا تولید نفت صادراتیشان را افزایش بدهند تا قیمت نفت در آمریکا کاهش یابد و رضایت رای دهندگان آمریکایی به دست آید.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه‌ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
خب شنونده های عزیز، پیام رادیو آزادی را از طریق رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شما میتونین که تازه ترین ها را در صفحه فیسبوک ما دنبال کنین. صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari. وال هم توجه نمایید به آخرین گزارش این بخش. مراسم ادای احترام به جسد جورج اچ دبلیو بوش رئیس جمهور سابق ایالات متحده روز گذشته در کلیسای ملی واشنگتن برگزار شد. قرار است پیکر بوش در محوطه کتابخانه و موزیم موسوم به خودش در ایالت تکساس در جوار مقبره همسرش باربارا بوش به خاک سپرده شود. این گزارش را سید عزیز الرحمن به توجه می رساند.
مراسم رسمی جنازه جورج اچ دبلیو بوش رئیس جمهور سابق ایالات متحده با حضور داشت مهمانان داخلی، خارجی، سیاسیون، خانواده و دوستان. در این مراسم رؤسای جمهور سابق ایالات متحده نیز شرکت کرده بودند.
جایت در میان ما خالی خواهد بود. بزرگواری، صمیمیت و مهربانیت برای همیشه در خاطر ما خواهد بود. یک مرد خوب و بزرگوار، بهترین پدری که یک پسر یا دختر می تواند داشته باشد.
رئیس جمهور دونالد ترامپ نیز با وجود روابط تلخش با خانواده بوش در این مراسم حضور داشت. دونالد ترامپ در جریان انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه در سال 2016 رقیب خود جب بوش، پسر جورج اچ دبلیو بوش و خود بوش را مورد استهزاء قرار داده بود.
زمانی که یک رئیس جمهور سابق فوت می کند فرق نمی کند که در موردش چی فکر دارید، اما به عداوتتان در چنین حالت ماتم ادامه نمی دهید. ممکن این یک متارکه موقت باشد. 6 ماه بعد از امروز شما شاهد محبت میان رئیس جمهور ترامپ و خانواده بوش نخواهید بود.
اما مراسم دیروز بیانگر محبت و احترام برای جورج بوش بود، کسی که میراثی را به جا گذاشت که در داخل و خارج احساس می شود. پس از تهاجم صدام حسین رهبر پیشین عراق به کویت، بوش یک ائتلاف نظامی بین المللی رهبری می کرد و در دوران زمامداری او بود که ایالات متحده و شوروی سابق به جنگ سرد پایان داد.
بوش یک فرد کاملا مناسب برای مرحله تحول و گذار آرام بود. او درک کرده بود که ضرورت فشار آوردن یا تغییر کردن روزها که به زانو در آورده شده بودن نبود. می دانست که این کار بعداً باعث ایجاد رنجش می شد.
با وجود دستاوردهای خارجیش، بوش نتوانست در انتخابات ریاست جمهوری سال 1992 دوباره موفق شود و در برابر رقیبش بیل کلینتون شکست خورد.
با آن اندازه که جورج اچ دبلیو بوش در سیاست خارجی خود خوب بود، عین مهارت را در سیاست داخلی نداشت. او واقعا نتوانست که در برابر رکود اقتصادی که درست قبل از انتخابات سال 1992 به وجود آمد قویا پاسخ دهد. یک زمان بسیار بد برای رکود بود.
قرار است پیکر بوش در محوطه کتابخانه و موزیم موسوم به خودش در تکساس در جوار مقبره همسرش باربرا بوش به خاک سپرده شد.
شنوندگان گرامی، ای بود دستاورد
آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا